أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف، وكل عزيز غيره ذليل، وكل عالم غيره متعلم، وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم
صل على محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي سولات الأذاليل. با حمد و لطف خداوند به خطبه 206 رسیدیم. امروز این خطبه رو بررسی میکنیم. و من دعا این لهو علیه السلام کان یدعو بهی کثیرن، از دعاهای حضرت است که زیاد دعا میکرد. الحمدلله الذی لم یصبح بی میتن ولا سقیما. چند مقدمه رو اجمالا عرض بکنیم تا بحث واضح تر بشود. اولا دعا بیان وضعیت مطلوب است، اما به یک لفظی دیگر. وقتی دعا میکنه خدایا اینجوری قرار بده، الحمدلله اینجوری، هم این وضعیت مطلوب رو مشخص میکند و پیام هم دارد. یعنی شما برای رسیدن به این وضعیت مطلوب اقداماتی باید بکنید. چون حضرت در خطبه در حکمت 337 دارد، ادعای بلا عمل کرامی بلا بتر. شما دعا میخواید بکنید، اقدام میخواید نکنید که نمیشه. مثل کمان بگیرید نیزه پرتاب نداشته باشید. پس وضعیت مطلوب است از یک طرف، و ما هم باید اقداماتی در این مسیر انجام بدیم. البته مطالبی در ضمن در جهت توضیح بحث خواهد آمد. الحمدلله الذی لم یصبح بمیتا. الحمدلله هم منحصر به خداییست که من رو مرده قرار نداد. یه معناش اینه خب زنده هم مرده نیستم. معنی دومش الحمدلله من زنده دلم، میت و احیا نیستم. اما یه مقدار توضیح بیشتر. یکی الحمدلله من زنده هم با این سخن حضرت چطور سازگار است که میفهمد که والله لا ابن ابی طالب آنس و بالموت من الطفل به ثدی امه. به خدا قسم علی انسش به مرگ بیشتر است از انسی که یک کودک به پستان مادر دارد. چش میخواد نباشد که میگه الحمدلله که زنده هم. جواب این است که یک بچه که انس به پستان مادر دارد زندگیش به این ربط دارد. شیر نخورد رشد نمی کند، می میرد. اگر علی سلام الله علیه مرگ رو به بازی نگیرد که علی نمیشه. خب بستگی به این دارد چطور زندگی کنیم توی دنیا. بعضی ها یک سال زندگی را 70 بار تکرار میکنن میمیرن. خب این آدم بیمیره بهتره. بعضی بدتر، نکاش تکرار کنن. مثل انسانیت ساقط میشن نباشن بهتره. دعایی هست از امام سجاد سلام الله علیه که خدایا اگه قراره به مرحله برسم که زندگیم چراگاه شیطان بشه پس زودتر برم. اما اگه قرار نه زنده باشیم مرگ را به بازی بگیریم، تحول ایجاد کنیم، خدمت بکنیم، خوبه. یا الحمدلله برات. و اون اولیاء الهی، اون بزرگان که خدا زندگی بهشون داد آمدن به همین دلیل بود. پس الحمدلله که ما مرگ را به بازی گرفتیم و هستیم و داریم تحول ایجاد میکنیم. و پیامش همینه، یک جور زندگی کنید که الحمدلله داشته باشد، که زنده بودنمون بهتر از مردنمون باشد. خب اما بعضی ها یک جور زندگی میکنن که اصلا عمرشون داره کم میشه، قطع رحم میکنن، اهل عبادت نیستن، جوش و غصه های بی خودی دارن، خودشونی نمیتونن با مشکلات وفق بدن، بعد کل عمرش کم شد چه به درد میخورد اون. پس شما هم جوری زندگی کنید که مرگ رو به بازی بگیریم، بتونیم وفق بدیم تو مشکلات خودمون رو نبازیم، جوش و غصه های علکی نداشته باشیم. نماز شب عمر رو زیاد میکنن، صله رحم عمر رو زیاد میکنن. خب این توضیح معنی اول. اما از اون طرف الحمدلله من مرده دل نیستم، من میت الاحیا نیستم. در نهج البلاغه دو گروه را میگوید میت الاحیا. این آقا تو همین جامعه است، آدم دیگه نمیشه، مرده که عوض نمیشه دیگه، درست نمیشه اصلا. قرآن میفرماید این نکه لا تسمع الموتا. پیغمبر با آدم مرده نمیتونی حرف بفهمونی. ما الحمدلله اینجوری نیستیم، هر فقر رو میپذیریم، از سر میکنیم، بسی مرده نیستیم که هیچ حرف سرمون نشه. یعنی دو جای نهج البلاغه دارد که کیا میت و رحیا هستن. حکمت 366 منهم تارکون لانکار المنکر بلسانه و قلبه و یده فذلک میت و رحیا. یه عده‌ای هم مشکلات و منکرات میبینن نمیخوان تغییر بدن، نه اقدام لفظی نه اقدام عملی، نه اقدام قلبی حتی. بابا یه کاری بکنیم که از این منکرات بدمون بیاد و مردم هم بدشون بیاد. نه آقا براش مهم نیست منکر باشن. فهمت زداره که نه یه طول احیا. پس الحمدلله من از این آدمایی نیستم که بی تفاوت باشم نسبت به منکرات، میخوام تغییر ایجاد کنم. یا در خطبه 826 بعضی از روحانیون میگه اینا میت الاحیا هستن و آخر در تسمى عالما ولیس به. بعضی ها مردم میگن اینا عالم ولیس به، این مردم ازا بگن اینا عالم نیستن. بعد یقول و اخف و این در شبهات بعض قسمت تاشی میکنن و فیها وقع. یا آقا ظاهرن داره خیلی احتیاط میکنن در شبه قرار نگیرن، تو مسائل جزئی احتیاط میکنن، مثلا روغن نباتیست احتیاط کنیم نخوریم، تو مسائل کلی آقا مهمترها چرا اونجا بیگودار با میزنن. و یقول و اعتزل البده. یا آقا از بدعت ها کنار میره، اینجوری داره میگه تو نماز مثلا بعد از نماز تو دست میدن، آقایی دست دادن بدعت نیست، عجب چه مقدس شده این. و به اینها التجع. ولی وقتی نگاه میکنی چه چیزایی رو به اسم دین دارن همینا مطرح میکنن. فصورت و صورت و انسان و قلب، قلب و حیوان، این شکل شکل انسان است، شخصیتش حیوانی است. لا یعرف باب الهدى فیتبع، اصلا نمیدونه آها برای هدایت از چه راهی باید رفت. ولا باب الاما فیصدن، نمیدونه بابا اینایی که گمراه شدن دین گریز شدن چطوری اینا رو برگردونن. و ذلک میت الاحیا، اینا میت الاحیاست. جای شکر دارد یا الحمدلله ما نسبت به مشکلات و منکرات بی‌تفاوت نیستیم و توجیهگره خطاکاری مسئولین نیستیم که بعد میت الاحیا باشیم. ولا سقیما، الحمدلله من بیمار نیستم. خود بیماریم تعادل و توازن انسان رو به هم میرزد، نشاط انسان رو میگیرد، نمیتونه مفید زیاد باشه، تأثیرات زیادی میذاره، کار انسان رو کم نتیجه میکند. نشاطی که سالم دارد که بیمار ندارد، جای الحمدلله دارد چون یک زندگی مفیدی دارد. اینا از این برم توصیه دارد، آقا سلامتیتون رو حفظ کنید، اینا همش پیام دارد، هیچ دعایی بدون پیام نیست. شما هم حفظ و صحه بکنید، هر شرایطی که الان دارید همون رو حفظش کنید. در دقیقه آقا فشار خونه 14 است، آقا یک کار کن 15 نشود، همون حفظش کنید. تمام عواملی که موجب بیماری است رعایت کنید. تو بالا بس بزشی اینجا تخصص ماست، نم ورود میخوام داشته باشیم بهش. الحمدلله که من بیمار نیستم. توصیه امامان است، میگه اگر مبتلا و گرفتاری رو دیدید الحمدلله بگید، چون حالا این بیماری است برای هر کسی میاد. حتی این مسئله دیگر، اگر خداوند دست ما را رها کند، اگر سلب توفیق کند، ما از هر بدی بدتر میشویم. پس الحمدلله خدا دست ما رها نکرده است. این روایت از امام باقر علیه السلام ببینید، من نظر الی مبتلا، اگر دیدی یک شخصی گرفتار است، یواشکی نه که خودش بفهمد. سه بار بگو الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاه به، خدایا او بدبختی و گرفتاری بیماری دارد، الحمدلله لطف کردی خدای من سالم. ولو شاء فعل، اگر خدا جور دیگه میخواست میشد. خود امامان توصیه دارن به ما، خوب خودشون هم باید بگن. البته خوب بیماری که خدا بدهد عوضش هم میده. ما یه بحثی داریم در علم کلام به نام عوض، جز افعال خداوند. یه بیماریست یه خدا بهش داده، در مقابلش پاداش عوضی بهش میده اونقدر که راضی بشود. در شرط تجرید آمده است، میگه اگر شخصی برای شما مشکلی ایجاد کند، روز قیامت برابر باید جواب بدهد، بیشترم نباید ازش بگیرد، چون باز بی‌عدالتی میشه. اما اگر این بیماری مثلا مشکل از جانب خداست، خداوند برابر نمیدهد، اونقدر میدهد که راضی بشوید، ولا باز هم بی‌عدالتی است. میگه خدای نقد از ما گرفتی، بد نصیحه میخوای به ما بدی؟ در حکمت 40 آمده است که یکی از اصحاب حضرت مریض شده بود، حضرت فرمود که جعل الله ما کان من شکواک حتی لسیاتک، این گرفتاری که برات پیش آمده گناه ریزان است. فإن المرض لا اجر فيه، مریضی که اجری ندارد، کاری نکردی، ولکن او یحط السیئات یحطها حتی الاوراق، اما گناه را میریزد آنچنان که برگ در پاییز میریزد. خب الحمدلله که سقیم، از توی معنی دیگه هم دارد، بعضیا بیمار دلند، فی قلوبه مرض و زاده هم الله مرضن، الحمدلله دلمون سالم است، قلب سلیمی داریم، که این هم یک طرف قضیه است. اگر میخواییم قلبمون سالم باشد، خب توصیه زیادیست در رؤوس کارش. سه کار رو باید انجام بدیم: صلابت، رقت، پاکی. در روایات است که قلب ظرف است، قد ظرفی که محکم و شفاف و نازک باشد خریدار دارد، محبوب است. خداوندم چون قلبی را دوست دارد محکم باشد، آقا باید در مقابل ظلم ایستاد، باید حرف حق را گفت، این محکمه قلب است. و نازک باشد، مظلوم هست، گرفتار هست، انسان باید متأثر بشود. و پاک باشد، آلوده به گناه نباشد. خب این رو سه کاره، باز باید مجموعه میشه، توضیحات بیشتری میاد. در سه بعد قلب کار باید کرد: پاکی که آلوده به گناه نشیم، صلابت خواهی و دفاع از حق که صلابت باشد، و رقت قسی و قلب نباشیم. خب الحمدلله هم از نظر جسمی سالمیم، هم الحمدلله از نظر قلبی قلب سلیمی داریم. توفیق رو خدا داده است، اگه خدا دست ما رو رها میکرد از این بدتر، از بدها بدتر میشدیم. ولا مضروبن علی عروقی و سوء، الحمدلله که به اعصاب من ضربه بدی نخورده است. یک ذره اعصاب متزلزل بشه چه اتفاق می افتد؟ این طرف خوابش نمی برد، دردهای سرگردان در بدن دارد، این اعصاب التهاب بگیرد، مرضی ام اس آدم می گیرد و اقسام ها دنیایی دارد، الحمدلله. یک فشار رو اعصاب انسان بیاد بیخوابی میگیردش. در روایت است که یک عابدی 50 سال عبادت کرد، خداوند وحی به او رسان، حالا توسط از این پیغمبر زمانه یا ملکی، که خداوند فرمود که غفرت لک، بخشیدم. گفت مگه من گناهم کردم که بخشیدی؟ ما 50 سال داریم عبادت میکنیم، بخشیدم چی گناه نکرده رو بخشیدی؟ رفت و بعد یک مداری اعصابش متشنج شد، شب خوابش نبرد. این بیخوابی و گرفتاری برش پیش آمد، کمی ادامه پیدا کرد، از عبادتمون، از زندگیمون، از ذکر بود، از همه چیز. کمی که درد کشید بعد خداوند آرامش کرد. ملکی آمد، این در حدی بوده با ملک در ارتباط بوده. ملک آمد گفت که خب چطور یاره؟ گفت خوب آمده الحمدلله، ولی یکی دو روز بیخوابی به سر ما زد. چه شد؟ اصلا نه اهل ذکری نه عبادتی، همه چیز از ما رفت. گفت اتفاقا پیام دارم برای شما از جانب خداوند که 50 سال عبادت کردی، اگه بخواهم مزدتو بدم، همین که همین خوابتو بهت برگردوندم، اعصابتو آرام کردم. تو فکر نکنی کاری کردی 50 سال عبادت کردی. الحمدلله که اعصاب اون متشنج نیست. این بیماری های خاصی که پیش میاد بیماری سلای حاله، میخوایم ملامت بکنیم اون کسانی که اینطوری هست، ولی اینجایی الحمدلله دارد، البته پیام دارد. انسان یک کار نکند اعصابش متشنج بشه. خواب سر شب، سیب، عسل، پریز از غذاهای مونده، پریز از همین غذاهای بازار، مخصوصا این ترشی هایی که سرکیست و همسال ها، اینا پیام دارد. آقا به فکر آرامش اعصاب خودتون باشید، علکی خرجش نکنید، تمرین آرامش. حالا به مناسبت این رو هم بگیم، خوبه گاهی اتفاقاتی میفتد نعمت برای ما هاست. حضرت زهرا سلام الله علیها یه مقداری بیخوابی کشید، آمد گفت علی جان خوابم نمیبرد. حضرت علی اسلام فرمودن که برو از حضرت رسول داروشو بگیر که چه کنی. آمد نزد حضرت رسول، یا رسول الله، حضرت علی اسلام به من سفارش کردن بیام از شما بپرسم. اینا همش برنامه است، این خود حضرت علیه السلام نمیتوند بگه که بیشتر تو ذهنها بیاد. فرمودن بیخوابی اگر به سراغ شما آمد، این ذکر را بگویید: بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الله ذی شأن، دائم السلطان، عظیم البرهان، کل یوم هو فی شأن، یا مشبع البطون الجائعه، یا کاسی الجنوب العاریه، یا مسکن العروق الضاربه، یا منظم العیون الساهره، سکن عروقی الضاربه، و اذن لعینی نومن عاجلا. که بعضی روایت هم داره، بعدش آیت الکرسی هم بخونید. از اذکار بسیار مؤثر برای درمان بیخوابی. پس از یک طرف الحمدلله دارد، از یک طرف اقداماتی هم بکنید اعصابتون به هم نرسد. بی خودی از این اعصاب استفاده نکنیم، هی عصبانیت ها و به هم ریختگی ها و جوش زدن ها و بلا معخوذن به اسرع عملی. الحمدلله که من مورد مؤاخذه رفتار بدم نشدم. نه این که بگیم امامان مگه رفتار بدی داشتن، که چرا سطحی نگریم ما؟ از یک طرف ادهی میبینیم که گرفتار رفتار خودشون هستن، خب خودشون دارن شما تو الحمدلله بگید. از یک طرف دیگرم خب اینا همه رو از خدا ما میدونیم، آخر از خود که نمیدونیم. برفرضیم عمل بدی نداشته باشیم، خب خدا دستمون گرفته، جای الحمدلله دارد. اما انسان بخواد بگه مگر امامان رفتار بد و بدتر داشتن که، خب چرا نمیفهمین؟ درست معنا کنیم. الحمدلله من مأخوذ و مؤاخذه نشدم با رفتار بدم. یعنی چی؟ رفتارها عواقب برا ما دارد. به گناه میگن ذنب، چون دنباله داره. چه کنم گناه دنبالش دنبال ما نیاد، تقاضاشو از ما نگیرد؟ این پیامش. یعنی حکمت 23 دارد: من کفارات ذنوب الاقام اقاطت الملحوف و تنفیس و عن المطلوب. گناه کردی دنبالتون میاد، پوششش بدید. چطور؟ برید گرفتارها را رسیدگی کنید، به داد گرفتارها برسید. مثلا الحمدلله من از این آدم هستم، اگه کسی گرفتاری دارد به فکرش هستم. یا در حکمت 249 حضرت به کمیل میگوید: کمیل برو به خانوادت بگو ایده گرفتارن ها، تو خانهشون هم خوابم بندار خدا، مثلا خبرم ندارن، یک فکری بر اونا بکن. و یدلجو فی حاجت من هو نائم. ادامهش فرمودن: فوالذی سمع سمعه الاصوات، به خدایی که همه صداها را میشنود. ما من احد اودع قلبا سرورا، اگر دلی را شاد کنید، هر که دلی را شاد کند، و خلق الله له من ذلك السرور لطفا، خداوند لطفی رو خلق میکند. حالا یک موجودی مثلا به نام لطف خلق میشه، یک موجودی به نام لطف. فاذا نزلت به نائبتون، اگه مشکلی برای طرف پیش آمد، این موجود میاد جلوش میزه. حتی یتورد ها هن یتورد ها بل حتی یترد ها هن یا یتورد ها هن، دو جور میشه خون، تو که دور کند، که مشکل برو کنار. بعد مثالش: کما تو دارد قریبت الابل، این شترها از یک جای آب میخورن، یک شطور غریبه که میاد قدش میکنه، تو بیگانه ای. این موجود همینطوری تا مشکل بیاد ردش میکنه، میگه تو بیگانه ای با این آقا، خودش حل مشکل میکرده. این پیام ها رو داره برای ما. خدا رو شکر که من مؤاخذه بر رفتار بدم نشدم، این توفیق تو دادی. از این برای من به فکر حل مشکلات مردم هستم، فکر حل گرفتاری هستم، جای الحمدلله دارد. ولو مقتو اندا بری، الحمدلله من نستم قد نشده. در قرآن آمده است: فقط ادابر القوم الذین ظلموا، الحمدلله رب العالمین. انسان های ظالم نسلشون ادامه پیدا نمی کند، الحمدلله رب العالمین. ولی چی می شدن؟ شما حساب کن بابای ظالم نسلشم هم مداری از همون تیپو، حالا تو این محیط چی میشد دیگه، چه جهش پیدا میکرد. الحمدلله. از اون طرف در حکمت 81 دارد: بقیت و سیف ابقا عددن و اکثر ولدا، باقی مونده شمشیر. یعنی اهل مبارزه و جهاد هستید، نسلتون موندنی و خوب. که میگم الحمدلله من نستم قد نشده، یعنی الحمدلله ظالم نیستم بلکه ظلم ستیزم. من از بازوی خود دارم بسی شکر، که زور مردم آزاری ندارم. اما دیگه نیستم، ظلمم میکنن، خطری هم برای کشور اسلامی اگه پیش بیاد اصلا ظلم ستیزی نمیکنن. خب اونجور آدم ها رو میبینیم، توفیقش خدا به ما داده، جایی الحمدلله دارد. نیازی به تکرار نیست، ولی بگم باز این همش پیام داره. اینجوری باشید، ظلم ستیز باشید. صرفا آدم دعا کند الحمدلله نستم قد نشده، یا نستم رو قد نکن، که اقداماتش هم لازمه دیگه. ظلم نکنیم، ظلم ستیز باشیم. ولا مرتدن اندینی ولا منکرند لربی. الحمدلله من از دینم برگشت نمیزنم. بعضی قبلنشون بهتر از حالاشون. دین باید ادامه داشته باشد. ایمان ها دو جوره، میاد ایمان ما یکون مستقرن فلو به من ها ما یکون اواری. بعضی ایمان ها مستقر تو ذات انسانه هستی که انسان بر نمیگردد، ولی بعضی اواریس آریه هست. خونه پیام دارد، برید یک کار بکنیم، بریم یک کاری بکنیم که ایمانمون ثابت بشود. حکمت سی در همه رابطه است. ایمان پایدار مستحکم مستمر در شش جلسه توضیح داده شده است. پیشیده ترین قسمت نهج البلاغه هم است. الحمدلله که من منکر خدای خود نیستم، ولی منکرند ربی. خب انسان چرا خدا را انکار کند؟ پیغمبران که آمدن نیامدن بگن خدایی هست، تو فطرت انسان هست. قال الستو بربکم قالو بلا. و یه مشکل ما داریم، روایت هست آمده نزد امام، میگه خدا رو مثلا قبول ندارد، یه جوری بگو من احساس کنم ببینم. امام میفرمد خطری برات ایجاد شده، سوار برای کشتی بودی، مثلا کشتی بشکند، گفت اتفاقا تازگی به یک چوبی آویزان شده بود تو آبها. بعد فرمود امیدت به یک جایی نبود؟ گفت چرا؟ گفت همون خداست دیگه. خدایی که تو فطرت ما هست چی شده منکر میشه؟ پیغمبران نیامدن بگن خدا هست. اگه میگفتن خدا هست بعد میگفتن خدا من رو فرستاده، پس همش ادعا بود دیگر. خدا رو باید قبول بکند، بعد بگو اون خدایی که تو قبول داری من رو فرستاده. پیغمبران آمدن بگن خدا یکیست، یعنی دنبال سلاطین نروید. خودتون خرج نکنید جای دیگر، عبد دیگری نباشید. و این دعوا از اینجا شروع شد، سلاطین نمیذاشتند، گفتن نه اینا باید عبد ما باشند. خب چی شده که منکر خدا میشن؟ در سوره یوسف آیه 109 ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. عاقبت ادامه خلاف اینه که انسان تکذیب میکند نشانه های خدا را و مسخره میکند، چون میخواد وجدانش را راحت کنه. اگه بگه خدایی از قیامتی هست چجوری ادامه خلاف بدهد؟ پس الحمدلله که من خلاف نمی کنم، ادامه نمیدم. بعد به جای کارم برسه بگم خدایی نیست، قیامتی نیست، که خودم رو خواهم آرام کنم. ولا مستوحشن من ایمانی ولا ملتبسن عقلی. الحمدلله من وحشت از ایمانم ندارم. بعضی اصلا فرار از ایمان میکنن، که زیادم اصلا دو تا جلسه بگذاریم یک جلسه لهو و لعب شروع میشود. اما بخوام بگن قال علی علیه السلام میرن، بخوام بگن قال الله میرن. الحمدلله ما به این سو میره، وحشت نداریم از ایمان، فراری نیستیم. در روایت هست که حضرت رسول صلوات الله علیه اموالی را تقسیم میکردن. شخصی بود به نام ذوالخویصره، از دور نگاه کردی حضرت رسول اموالی را تقسیم میکند، دید با خودش گفت تا برسم جنسه خوبش تقسیم شده. از دور داد میزد آقا به عدالت عمل کنید، به عدالت رفتار کنید. حضرت گفتن خب حالا تقسیم نمی کنیم که خاطرش جمع باشد، بگذارید بیاید. نزدیک شد، حضرت فرمودن خب من به عدالت عمل نکنم کی میخواد عمل کند؟ عمر اونجا بود، گفت اذن لی فی حضر بنقه، آقا اجازه بدید گردنشو بزنید. شجاعت عمر همینه، برو تو میدونه جنگ شروعات بخش بده. حضرت رسول فرمود که نه دعه فإن له اصحابا یحقر احدكم صلاته مع صلاته آخر. فرمودن این آقا یک نفر نیست، تیمی هن آقا، اینا نماز و روزه هایی دارن، از نماز و روزه های شما خیلی بهتر. بعد فرمودن که اما بحث اسلام که می آید، همان گونه که تیر از کمان فرار می کند فرار می کند. اسلام به این آقا تو مسئله مالی داریم چیکار میکنیم ما؟ اون کسانی که بحث مسائل مالی میاد دیگه فراموش میکنن ایمان را، اونا مستوحشن من ایمانیست. در هم داره من اینطوری نیستم، تو بحث مالی هم ایمانم سر جاش رعایت میکنم، الحمدلله. بحث ایمانی باشه اونجا حضور پیدا میکنم، نه جایی که حرف از غیر از ایمان است. ولا ملتبسن عقلی، الحمدلله که من عقلم مخلوط نشده. حالا یه معنی ظاهرش اینه که بیماری روحی روانی نداریم، همه چیه نیست که، همه چیز دیگه ایست. در نهج البلاغه بحث عقل جور دیگه مطرح میشه. ما استودع الله امرأً عقلاً الا لیستنقذه به یوم ما، حکمت 399. خدا از این فرمود که اگه خداوند عقل رو به کسی میدهد برای این است که در وقت مشکلات رهایش کند، کمکش کند. چرا عقل ما نمیتونه حل مشکل کند؟ با چی قاطی شده؟ این هم مردم پر مشکل بخاطر بیعقلیشونه. خب چرا آخری جان شده؟ الحمدلله که عقل من مخلوط نشده به چیز دیگر، میتونم حل مشکل کنم. اینم پیام دارد. در نهج البلاغه دارد که عصبانی ها اینا از عقلشون استفاده نمی کنند. الحدت و ضرب من الجنون، لأن صاحبه های هندم خیلن بیندم پر جنون و مستحکم. این تندی و بد اخلاقی یک نوع دیوانگیست، به دلیل این که اون آقا باید پشیمان می شود. میگن نه آقا یکی از عصبانیست پشیمان نمی شود. فهمت خب اون دیوانیش محکم تر، هنوز سر عقل نیامده است. پیامش اینه که خب عصبانیت چرا آخر عصبانیت؟ خب عقل ما قاطی نکنه عصبانی نشی دیگه. کیا لجباز ها لجاجتوس هست اولو رای، چرا لجبازی؟ آقا قبول کنیم عقل را، اشتباه کردیم پاش میستیم. افراط و تفریط ها لا تر الجاهل الا مفرطن او مفرطا، افراط تفریط از عقلشون نمیتونن استفاده کنن. طمعکارها اکثر و مسار الاغول تحت بروغ المتامه، بیشتر این وقته که عقل زمین میخوره از زیر برق طمع است. وقتی میگه الحمدلله که من عقلم مخلوط نشده، مخلوط با عصبانیت نشده، با افراط تفریطی نشده، با لجبازی نشده، با طمع مخلوط نشده، با امثالا عقل در مقابل هوا و هوس است، با هوا و هوس مخلوط نشده. و الا عقل اگر مخلوط نشه محل مشکل میکند. ولا معذبا بعذاب الامم من قبل، الحمدلله من عذاب نشدم به عذابهای امت قبل از من. امت های قبل عذاب خاصی داشتن، مسخ می شدن، بر زمین فرو می رفتن، امثال ها سائقه اونها را می گرفته است. در خطبه مطلق این جلسه هشتمش مراجعه کنید، 22 جلسه شهرزاده شده خطبه. در اونجا دارد لا یرضون من اعمال همال غلیل، حضرت می فرماید که افراد با تقوا لازم نیستن به عمل کم، ولا یستکثرون الکثیر، زیاد هم که عملشون باشه زیاد حساب نمی کنن. فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون، نگران اعمالشون هستن. خب یعنی خود عزت نمی خواد این عمل کنن، هر چی داره میگه خدا به من داده. ببینید امام سجاد رحمت الله علیه یک دیداری داشتن با عبدالملک ابن مروان. عبدالملک خیلی تعریف کرد از امام، آثار سجده بر پیشانی شما، چه تلاشی کردی، چه زحمتی کشیدی، شما نسل حضرت رسول هستید، همینجور توضیح داد تعریف کرد. بعد حضرت فرمود کل ما ذکرته و فس بسفته، همه حرفایی که گفتی درست، من فضل الله سبحانه و تأییده و توفیقه، خدا لطف کرد. فعین شکره، من چجوری شکرشو بجا بیارم، من شاکر نباشم؟ اینه که اینجور دعاها میکنند، یا الحمدلله خدا توفیق داده، حالا من چطور شکر کنم؟ خب وقتی میبینیم واقعا همان افرادی که از این نعمت ها برخوردار باشن، هم پیام دارد به این سو بروید، این وضعیت محتوب است، هم اگر شما از این نعمت ها برخوردارید الحمدلله بگویید. در این قسمت حضرت به ضعف خودش اقرار میکند که من ضعیفم، عبدم، مملوکم، اینجوری باید دعابت دعایی دارد، ما هیچیم، خودمون هیچ بگیریم، حالا دعا کنیم به ما میدهند. وقتی هیچی و ضعیف هستیم پناه بگیریم، به ما پناه میدن. اما اگه بگیم نه ما چونین و چنون هستیم، یا خب پس خودت به خودت پناه بده. از این قسمت به بعد حالا یک مداری ازد از ضعف خودش میکرد، اصبحت عبدن مملوکا، خدایا من عبد مملوکم. قرآن فرمد که لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاة ولا نشورا. یه انسان اینجوریست، میتونه ضرر از خودش دفع کنه، میتونه نفع برای خودش بیاره، میتونه نمیره، میتونه محشور نشه. این خداوند قدیر است، قادر، قدیر. این اسم اعظم، 38 اسم اعظم داخل خودش هست، اسم اعظم ترکیبی. او قدرت داره، راشین رزاق او میدهد، قابش یعنی قابضه، میگیرد، میدهد، ما چی؟ دارش داهیست، گسترش میدهد، یاش یاهوست، هو، هاشن هاد، وابشم یعنی واجب، واجب الوجوده که قدرت دارد، اون حادیث که قدرت دارد، اون هدایت تکوینی، هر وقت میتونه دست ما را بگیرد، هم راه را نشون بدن، هم دست ما را بگیرد. ما نمیتونیم، راه بلد نیستیم، دست کسی رو نمیتونیم بگیریم. خدا را قدرتی من ندارم، اصبحت عبدا مملوکا، من عبدم، مالک تویی، از اختیاری ندارم. ظالمن لنفسی، قرآن می فرماید ان الله لا یظلم الناس شیئا، خدا ظلم به کسی نمی کند، ولکن الناس انفسهم یظلمون، ولی مردم خودشون دارن به خودشون ظلم می کنن. ظالمن لنفسی، خدایا من عبد مملوکم، بدبختی هم اگر دارم خودم سبب شدم. لکه الحجت علی، خدای تو حجت بر من داری، ولا حجت علی، من هیچ حجتی ندارم، عقل رو داده خدا، این همه پیغمبر فرستاده، حالا من چه بگم؟ تمام بدبختی همون یا خلاف عقل هم بکنیم یا خلاف شعر، دلیل دیگه نداریم بگیم. اصلا اگه به عقل و شعر عمل کنیم ما مشکل نمی خوریم. بعد هرچه به ما بگویم ببینیم یا خلاف عقل یا خلاف شعر، بعد من چه حجتی دارم به خدا؟ قرآن می فهمد رسولن مبشرین و منذرین، پیغمبرها آمدن، بشارات انذار دادن، لالله یکون للناس علی الله حجتون بعد رسول، برای که مردم دیگه بهانه نداشته باشن. خود من که حرفی ندارم بگم، چون هر جا که گیرم خلاف عقل و شعر عمل کردم، من استدلال بیارم، پیغمبر رو فرستاده، پیغمبران رو عقلم داده، بعد بگیم مقصر توی خدایا. ولا استطیع ان آخذ الا ما اعطیتنی، خدایا نمیتوانم بگیرم چیزی را مگر تو به من بدهی. ولا اتقی الا ما بقیتنی، نمیتونم اجتناب و پرهیز کنم، خودم حفاظت کنم مگر تو من رو حفاظت بدی. اللهم انی اعوذ بک ان افتقر فی غناک، خدایا اولین اعتراف که خدای ضعیفم، از خودم به اختیاری ندارم، به این معنا که البته دفع عبد مملوکم، حجتی ندارم، خدای نمیتونم، توانی ندارم، خب حالا پناهم بده. اللهم انی اعوذ بک، خدای پناه به تو میبرم. چی؟ ان افتقر فی غناک، احساس فقر کنم با اینکه خدایا تو غنی هستی، خدای غنی رو داریم، بعد احساس فقر کنم، پناه به خدا. خداوند به حضرت موسی وحی کرد مادام لم تنفد خزائنی فلا تقتم لرزقک، وقتی قصه روزی بخور که خزائن ما تمام شده باشد، تا تمام نشده قصه روزی نخور. ما داریم چکار میکنیم؟ پناه به تو خدایا که من احساس فقر بکنم با اینکه تو رو دارم. در خطبه 223 حضرت دارد اللهم سن و چی بل یسار و لا تبطل جاهی بل اختار، خدایا ظرفیت به من بده، چه پولدار شدم چه بی پول، چه رئیس شدم چه هیچ کاره، خودم رو گم نکنم، پناه به تو. خیلی ها رئیس شدن بی دین شدن بی آبرو شدن، خیلی ها پولدار شدن بی آبرو شدن، از او برای خیلی ها فقیر شدن بی آبرو شدن، اینا هیچ کدوم ظرفیتشو نداشتن. خدا ظرفیتشو بده به من، پناه به تو. او اذل فی هدای، پناه به تو که من گمراه بشم. فی هدای، در هدایت و همه جا نور، این آیه، این نهج البلاغه، این قال الصادق قال الباقر، نفهمی چه کنم من؟ پناه به خدا. این همه نور برای کدوم کارمون نظر علی علیه السلام رو نمیدونیم واقعا، برای کدوم کار نظر حضرت رسول خدا رو نمیدونیم، بازم بگیم چه کنم چه کنم؟ پناه به خدا که من گم بروم با اینکه همه جا هدایت توست. او ادام فی سلطانک، خدایا من ذلت پذیر بشم، پناه به تو. فی سلطانک، با اینکه تو سلطانی من یکی دیگر سلطان بگیرم. او اوز تهد و الامرو الیک، پناه به تو خدایا که من مغلوب و مخور بشم و قدرت دست توست. خدای قادر داریم، خدای سلطان داریم، مسلط داریم، خدایی که نور آورده همه جا، بعد گم بشم چه کنم چه کنم، بعد ذلت پذیر بشم، رئیسا رو دنبال برم، اونا رو بزرگ بدونم. ابن عباس با علی علیه السلام بود در جنگ صفین، یک دفعه محاصره شد، آبم گرفته شد، بعد شبم بود، ابن عباس میگه گفتم اما تر الاعدا قد اهدقوا بنا، آقا دشمنان ما رو محاصره کردن. حضرت آرام نگاه کردن، فرمودن قد راک، ترسیدی وحشت تو رو گرفت؟ گفتم خب چکار کنم دیگه، آب رو گرفتن ما رو محاصره کردن. بعد دعایی کردن اللهم انی اعوذ بک ان اضل فی هداک، خدایا پناه به تو من چه کنم چه کنم گرفتار بشم، در صورت همه جا نور است، تو هدایت میکنی. اللهم انی اعوذ بک ان افتقر فی غناک، خدایا پناه به تو احساس فقر کنم با اینکه توی غنی را دارم. اللهم انی اعوذ بک ان اغلب و الامر لک، خدای پناه به تو من احساس شکست بکنم، قدرت دست توست. این روحیه‌ای که خدا رو قادر بدونیم، خدا رو قاهر بدونیم، خدا رو هادی بدونیم، ما رو نجات میده، عزت میده، حد ما آرامش میده، به ما نور راه میده. به ما همه ای که از این سلاطین میترسیم، بریم یک مقدار فکری بکنیم در مورد خداشناسیم، خیلی اشکال از اونجاست. مرد بیابانی اعرابی، خیلی هم درس خوندنی نیست، تمرین کردنیست. مرد اعرابی آمده پیش سلیمان ابن عبدالملک، میگه میخوام حرفی بگم. بگم. میگه بگو. میگه حرفم تند و تیز است و سرم به دار نمیرود. یا خب بگو. میگه میگم چون بقیه نمیگن. یا های سلطان، دوره بری ها دادم های بی خود یعنی دوره بری ها امانتداری شغلی ندارن ها. میرسد به اینجا که انت مسئولان اما اشتراهو، اونا خلاف بکنن خدا یقه تو رو میگیره چون تو انتخابشون کردی. ولی سو مسئولین اما اشتراه، تو خلاف کنی خدا یقه اونا رو نمیگیره چون اونا که تو رو انتخاب نکردن. فلا تصلح دنیا هم به فساد آخرتک، دنیای اونا رو آباد میکنی به بدبختی خودت، به خرابی آخرت خودت. فإن أعظم الناس غبنا من با آخرته بدنیا غیره، بیشترین ضرر رو کسی کرده که دنیای یکی دیگر رو به قیمت دین خودش آباد میکند. بس سلیمان میگه اما انت یا عربی، تو عربی بیابانی، دو شمشیر هست، یکی زبان یکی شمشیر آهنی، زبان برنده تر است، تو شمشیر برنده تر علیه من کشیدی. بعد میگه اجل لقد سلل تو ولکن لا لک بل لکن لکه لا علیک، بله شمشیر کشیدم اما به نفعت بود. سلطان گوش کن، چرا اینجور راحت به سلطان حرف میزنه؟ به خدا را سلطان میداند، این را سلطان نمیداند، به که نور راه دارد، تزلزل ندارد. اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی، دعا میکند خدایا این جان مرا اولین کریمهی قرار بده که از کرائمی که دادی و میگیری از من. و اول ودیعت، اول امانتی قرار بده که ترتجعها من وداع نعمه که اندی، که پس میگیری از این امانت هایی که به من داده ای. این امانت، امانت رو هر وقت صاحب امانت بگیرد اعتراض نداریم ما. خدایا بگیری، چشم بگیری، گوش بگیری، هر وقت بگیری بگیری، حرفی نیست، امانت دیگه. از اون طرف امانت رو باید حفاظت کرد، اینا پیاماش. ما واقعا از چشم و گوش و دیگر برتهای بدنی اونجور که خدا میخواد حفاظت کرده ایم، هم از نظر سلامتی معنویش هم سلامتی ظاهریش. و بعدم خدا اگر بگیری امانت ما حرفی نداریم، ولی دعایی داریم، ما که قدرتی نداریم، دعامون اینه که اول جان ما را بگیر، نه که اول یک مدتی چشم نداشته باشیم، یک مدتی شنوایی نداشته باشیم، یک مدتی به بستر افتاده باشیم. به همینطور هم شد. علی علیه السلام اون ضربه‌ای که به حضرت خورده اصلا از پزشکی هم استجابت دعا شکتام آخر پای خودش بود، حرفش هم زد شمشیر به مغز بخورد که سم به مغز و جراحت سرایت کند، ولی حضرت حرف میزند امامون علیم دین و قوی. اما به خود پیش سر 49 رو نگاه کنید، ده سخنانی دارد. خدایا جانم را اول کریمه‌ای قرار بده که از من میگیری و اول امانتی که برمیگردانی از امانت هات. البته همین مضمون به عبارات دیگر از دیگر معصومه رسیده. حضرت رسول فرمودن اللهم متعنی به سمعی و بصری، خدای چشم و گوشم به من بهره برساند و از الهم و الوارث منی، این دوتا وارث من باشن. وارث آخر دینه، مورث اول میره، وارث بعدم. یا امام سجاد میگه اللهم احفظ علی سمعی و بصری الی انتهاء اجل، خدای چشم و گوشم را تا اون پایان عمرم حفاظت کن. اللهم انا نعوذ بک ان نذهب عن قولک او نفتتن عن دینک، خدایا پناه به تو ان نفهم ان قولک، ان وقتی استفاده میشه هر وجه اینو فاصله بگیریم، ما جای دیگه بریم تیر رو از کمان رها میکنن، کمی ان اینجا استفاده میشود، رمیتو ان القوس مثلا. پناه به خدا، من جای دیگه برم از گفتار تو بابا. قال الله داریم، قال علیون داریم، قال صادق داریم، قال رسول داریم، حرف که را گوش کنم آخر کجا بریم؟ پناه به تو. او نفتتن اندینک، او نفتتن اندینک، هر دو جور خونده شده و درست هم از هر دو جورش. پناه به تو، نفتتن این فتنگری بکنی، سواری بگیری بکنی. فتنه معانی مختلفی دارد، ولی اکثرش به معنی فتنه سیاسی است که در نهج البلاغه آمده و آخرش هم اونطور که فتنه تک ابن لبون. شما حکمت یک رو مفصل گوش میده اونجا شعرش گفته شده. پناه به خدا، ما فتنه گری بکنی، سواری بگیری از مردم. اندینک از دین یعنی بیدینیست، از دین فاصله بگیریم، بیام سر مردم کلاه بگذاریم. او ان نفتتن ان دینک، پناه به خدا ما جز مورد فتنه قرار بگیریم. یعنی مثلا چاپلوسا، او رئیس سواری میگیره، او چاپلوس هم مورد فتنه است، هر دو طرفش بیدینیست. نه خدا گفته سواری بدهید، نه گفته سواری بگیرید، هر دوش بیدینیست. به اسم اسلام هیچی شو تموم نکنید. و نفتتن ان دینک، یا مورد فتنه قرار بگیریم خودمون و از دین فاصله بگیریم. پناه به خدا. او تتابع بنا احوا اونا، پناه به خدا که بخواد هوا و هوس ما رو این برور ببرد، پشت سر هم ما رو این برور هوا و هوس ببرد. تو قسمت آواخر آواخر خود به متقین جور آمده است. بودو ام من تباعد انه زهدون و نزاهه و دنوبه من مندن و من هلینون و رحمه. چقدر جمله عجیبی. فرد با تقوا یه جایی میره و یه جایی نمیره، با بعضی ارتباط دارد، با بعضی قطع ارتباط میکند، اما به چه انگیزه؟ بعده عن من تباعد، اگر فاصله میگیرد از کسی که ازش فاصله میگیره، زهد و نزاهه. زهد جایی که ما میریم وابستگی است که میریم، طمعی است که ما میریم. میگه نه نمیروم چون من وابسته نیستم. جایی میریم پلشتی است که میریم، نه نمیرود چون اینجا وابستگی است و اینجا پلشتی است. و دنوب و من دنا من حلینون و رحمه، و نزدیک میشود به کسانی که نزدیک میشه به خاطر لین و رحمت. لین خداوند به حضرت رسول میفرمد به خاطر اون نرم اخلاقی دیگه جذبت شدن. فبما رحمت من الله لنت لهم، میگه اگه جایی میره میره جذب کند ادهی را به دین. و رحمه، گاهی با نمیخواد جذب دین بکند ادهی را، ولی اونجا بارش توفیق و رحمت الهیست، اونجا میره. این فردای با تقوا هر جا میرن ببینید، هر که ادعای تقوا میکنه کجا میره کجا نمیره. اگه جای پلشتی میره با تقوا نیست، جای وابستگی میره با تقوا نیست. فقط جایی برود که دین تقویت بشود یا ریزش رحمت و نور الهی باشد، هر جا نره مشخص میکنم. پناه به خدا، انتتاب بنا احوا اونا، هوا هوس ما رو ببرد. دون الهدا نه هدایت، الذي جاء من عنده، هدایت که از جانب تو آمده است. در خاتم این آیه رو مناسب و بخونم. و من اضل ممن تبع هوا، کی گمراه تر از کسی که دنبال هوا هوس میرود، به غیر هدم من الله، نه دنبال هدایت. خودم گمراه میشه، چه کنم دارد متزلزل، ارادش میره یک قدم جلو یک قدم عقب. خداوند اینا رو بدبخت کرده، دلشون پر از اضطراب و چه کنم است. و من اضل ممن اتبع، کی میخواد گمراه تر از اینا باشد؟ همش دور خودشون میگردن، یه قدم جلو یه قدم عقب. چرا؟ چون رفتن رفتن و نرفتنشون تقوایی نبود. ولی خیلی راحت آقا، اینجا پلشتیست نمیروم، اینجا وابستگیست نمیروم، اینجا جذب دین است میروم، اینجا رحمت الهیست میروم. که در آخرین جلسه خطبه متقی، جلسه 22 ظاهران، اونجا این رو توضیح بیشتری داده. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.